أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ بإبراهيم بموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا قليلا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. در أوائل سورة سخن از ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه بود. جعل در قرآن کریم یا تکوینی است یا تشریعی. جعل تکوینی در بسیار از آیات ناظر به مسئله خلقت است که فرمود جعل شمس ضیاء و القمر نورا و مانند آن. درباره پیدایش و پرورش راه شیری و منظومه شمسی سخن از جعل است. در کیفیت تنظیم شب و روز سخن از جعل لیل و نهار است و مانند آن. این جعل تکوینی است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه هم از همین قبیل است. یعنی در نهان انسان، در نهاد انسان دو تا دل نیست. این ناظر به جعل تکوینی. اما درباره ما جعل ازواجکم و مانند آن، این جعل تشریعی است. یعنی خدا این قانون را قرار نداده. این قانون های جاهلی را خدا امضا هم نکرده. نظیر اون چه که در سوره مبارکه مائده به مانند اون درباره آیه 103 دارد: ما جعل الله من بهیرت ولا صائبت ولا بصیرت ولا هام. اون تحریم های بیجا، تحلیل های بیجا که در جاهلیت راجع به دام ها داشتن، اون را خدا جعل نکرده. اینا نفی جعل، یعنی امضا نکرده اینها رو. شما این قوانین رو که خدا امضا نکرده طرح میکنید، این میشه بدعت. این راجع به مسئله جعل است که فرمود ما جعل الله لرجل مقبل. اما درباره ازواج نبی که فرمود ازواجه و امهاتهم، این با نفی جعل هماهنگ نیست. در این آیه، یعنی در آیه 6 سوره مبارکه احزاب، فرمود که و ازواجه و امهاتهم، همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادرهای امت اسلامی هستند. در حالی که در سوره مبارکه مجادله در جریان زهار که در صدر همین سوره احزاب هم مسئله زهار مطرح شد، در اونجا آیه دوم به این صورت است: الذين يظاهرون منكم من امهاتهم من نساهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. خب ظاهر اون آیه دو سوره مجادله که هماهنگ با مسئله زهار اول سوره مبارکه احزاب است، فرمود خدا تنها زنهایی را مادران شما قرار داد که شما از اونها به دنیا آمدید و کسی که شما را به دنیا نیاورد مادر شما نیست. حاصل فرمود این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادران مردم فقط زنهایی هستند که اونها را به دنیا آوردن. در آیه سوره مبارکه احزاب آیه 6 می‌فرماید بینکه و ازواجه و امهاتهم، این باید هماهنگ بشه با او. اون البته یه عام است، اون نظر ناظر به مسئله تکوین است و در ابطال مسئله ظهار حکم تشریع دارد و قابل تخصیص هم هست، هر عام قابل تخصیص است، هم مطلق قابل تقیید است. این جعل تشریعی ناظر به مسئله همسران پیامبر است که همسران اون حضرت به منزله مادرهای شما هستند، هم باید حر احترام اونها را حفظ بکنید، هم نکاح با اونها حرام است. مؤید این که مسئله تنزیل فقط در مدار احترام و حرمت نکاح است، این است که در همین سوره مبارک احزاب به هر دو حکم اشاره کرده، فرمود به این که حق ندارید با همسران پیامبر بعد از رحلت اون حضرت ازدواج کنید، ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا. پس مرمش حرمت نکاح دارد و در غیر حرمت نکاح هم تنزیل نشده، لذا فرمود که اگر شما کاری دارید، مطلبی را خواستید سوال کنید، من برای حجاب سوال کنید. فإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من برای حجاب. خب اگر همسران پیامبر به منزله مادر انسان باشند که محرمیت را هم در این تنزیل بفهمیم، دیگه من برای حجاب لازم نیست. طبق این دو قرینه معلوم میشه که اون چه که در آیه 6 سوره احزاب آمده است که فرمود و ازواجه و امهاتهم، این معلوم شد منحصرا درباره حرمت نکاح است. و قرینه این که فرمود ولا ان تنکه و ازواجه و من بعده ابدا که در همین سوره مبارکه نساء است، این معلوم شد که این حرمت نکاح را دارد بازگو میکنه. از اون که فرمود اگر مطلبی دارید، میخواد چیزی از اینها بپرسید و ازا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب که آیه 53 همین سوره مبارک احزاب است، فرمود والله لا یستحی من الحق و ازا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب. معلوم شه محرمیت در بین نیست، این تنزیل محدودش حرمت نکاح است. پس این که در سوره مجادله که هماهنگ با اول سوره مبارکه احزاب است که مسئله ظهار را مطرح میکند، در اونجا حضر فرمود که این امهاتهم الا الله، این امهاتهم الا الله ولدنهم، یعنی جعل نشده، حکم تشریعی نیست، حق مادری فقط مال اون زنهایی است که شما را به دنیا آوردن. از این عموم مسئله همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شدن به تخصیص، اونم در خصوص حرمت نکاح، نه در محرمیت و نه در مطالب دیگر. برای تأیید این که مخصوص خصوص حرمت نکاح است، یک، در محرمیت نیست، دو تا آیه در همین سوره مبارک احزاب است که به این دو حکم فقهی نظر دارد. یکی ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا که روشن میکند که حرمت نکاح امری است مسلم. دوم این که محرمیتی در کار نیست، فرمود به اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. چون عموم تنزیلی در کار نیست، با این آیات جلوی هر گونه عوام فریبی عموی ها را گرفتن. یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم دختر ابو سفیان بود به نام ام حبیبه. این ازواجه و امهاتهم این عموم تنزیل نداشت و ندارد تا معاویه عوام فریبی کند، به خود را به عنوان خال المؤمنین معرفی کند و از این فرصت سوء استفاده کند که من داعی مؤمنینم، برای اینکه خواهر من همسر پیامبر است. وقتی او همسر پیامبر بود و ام المؤمنین بود، من میشم خال المؤمنین. خب اون کسی که به این آیات فقهی و احکام فقهی به تفسیر قرآنی هم آشنا نیست، خب میپذیرد، میاد وقتی که خواهر این مادر ماست، پس خود او هم دایی ماست. این عوام فریبی را خب اهل بیت جلوش گرفتن، فقهای شیعه جلوش گرفتن و مانندون. دیگه سخن از خال المؤمنین بودن و امثال ذلک مطرح نیست. بعد فرمود به این که چرا دیگه مادامی که حرمت پیامبر را حفظ بکنن، چون خود همین سوره مبارک احزاب فرمود رازش اینه که شما این حرمت را از خودتون ندارید، از وجود مبارک پیامبر دارید، لذا به همون نسبت که ما شما را محترم شمردیم، اگر خدای نکرده پاتون بلغزد، گناه شما دو برابر گناه دیگران است. که بعد خواست خدا تو همین سوره مبارک احزاب خواهد آمد که لستون که عهد میره نسا، اگر چون چه یکی از شماها پاتون برغزد و اشتباه بکنید و بیراه بروید، دو تا کیفر دارید، یکی این که خود این عمل خلاف را انجام دادی نظیر حضور در جریان جنگ جمل، یکی هم حرمت بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را رعایت نکردید. لستون که عهد من النساء ناظر به همین است که اگر یکی از شما کردید جزاف دو برابر ضعف گناه دیگران شما گناه دارید. پس این ام المؤمنین بودن مادامی است که حرمت بیت نبوی صلی الله علیه و سلم رو اینا حفظ کرده باشند. این آیه به صورت روشن دلالت میکنه. خب نه، چه شرافت ذاتی است؟ فرمود لست مادامی که این بیتو حفظ میکنید، یکی این که خب مثل افراد دیگر حکم فقهی دارید، یکی مناسبت این که به بیت پیامبر وابسته اید، لستون که عهد من النساء ناظر به همینه. فرمود اگر کسی گناه از شما گناه بکند یضاعف مرتین، دو تا گناه دارد، یکی این که خود گناه رو مرتکب شده، یعنی این که حرمت بیت نبوی رو حفظ نکرده. خب کسی که مبتلا شد به جریان جنگ جمل دو تا گناه کرده. در این قسمت که فرمود ادعوهم لا باهم و اقصتو، این هم حکمش گذشت که این اقصت تعیینیست نه اقصت تفضیلی که مطلبش مشخص بود. اما درباره ازواج نبی که حکمش گفته شد، مسئله النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این برای بیان اون ساختار سیاست و نظام سیاسی است که در مدینه میخواد شکل بگیره. در بعضی از جبهه ها وقتی که حضرت دستور میداد برید، دیدیم میگفتن بریم از پدرمون اجازه بگیریم، از مادرمون اجازه بگیریم. میفهمد بله، خب پدریان اجازه گرفتن پدر، اجازه گرفتن مادر، تأمین رضایت اینها تو مسائل عادی مطرح است. اما وقتی یه امر حاکمی آمد، نه حاکم یعنی والی مسلمین، حکومت فقهی، دلیل حاکمی آمد که انسان دیگه به سراغ اذن پدر و مادر نمی رود، که امر وجود مبارک حضرت واجب وجوب تعیینی میاره. ولی حضرت فرمود غزوه تبوک در پیشه، باید برید، دیگه نباید بگید به این که ما از پدرمون اجازه بگیریم. النبی اولا بالمؤمنین، این متعلقش هست شد، یعنی اولاس از پدرتون، از مادرتون، از همه بستگانتون. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب از خود شما بالاتر خود پیامبر است، چه رسد به بستگان دیگه. یه بیان نورانی از هست امین سلام الله علیه هست که این مسئله اهم و مهم را تو هر جریانی بازگو میکند، گاهی تعبیر به نازله دارد، ازا نزلت بکم نازلتون، گاهی تعبیری به بلیه دارد، به ازا نظرت بکن بلیتون. فرمود رخدادهای تلخ که پیش آمده، شما در سنگر با زندگی کنید. سنگر اول سنگر مال است که به وسیله مال مشکلاتون را حل کنید. سنگر دوم سنگر جان است که به وسیله جان دینتون را حفظ بکنید. پس در سنگر اول به وسیله مال تلاش و کوشش میکنید جانتون رو حفظ میکنید، در سنگر دوم به وسیله جان دینتون رو حفظ میکنید، در سنگر سوم مسئولید، برای اینکه تا زنده اید که دفاع کردید و آخر هم که مردید که شهید خواهید بود. اذا نزلت بكم نازله او نزلت بكم بلیه فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اگر بلیه و نازل جلو آمد فجعلو انفسکم دون دینکم، این میشه تنازع بقا، این میشه انتخاب اهم مهم، این میشه ترجیح اهم بر مهم و مانندون. وقتی انسان مرد بالاخره احتر حسنه نصیبش میشه، یا فاتح است یا پیروز، دیگه تا زنده است مشکل پیدا نمی کند. اون بیان نورانی هست امیر از همین آیه گرفته شده، برای اینکه وقتی گفته شد النبی و اولا، یعنی دین سنگر سومه. شما تو سنگر سوم بالاخره یا شهیدید یا پیروز، یا اهدل حسنین نصیب شما می شود. اذا نزلت بکن نازله، اذا نزلت بکن ولیه، فجعلوا اموالکم دون انفسکم یک، بعد فجعلوا انفسکم دون دینکم دو. اصحاره دین به صورت پیامبر میاد. اگر بفرماد قرآن همین است، اگر فرماد اسرت همین است، اگر فرماد پیامبر همین است، اگر فرماد دین همین است، مجموع همینه دیگه. چون وجود برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم چیزی جز از وحی که نمیگوید. خب بله همین است، برای اینکه اینا همه اینها باید فدا اونها بشه تا دین محفوظ بشه. در حقیقت همه اینها رو انسان به مقام قرب میرساند، هیچ کدوم رو از بین نمیبره. این چنین نیست که اینها رو رها میکنه، اینها رو به مقام برتر میرسونه. همه افراد مؤمن تو بهشت هستن، اما همه اینها با خانوادهشون نیستن. یک گروهی هستن که الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شیء. برخی از اون مؤمنین خالصن که با اهل و عیالشون در یک بهشت به سر میبرن، گرچه اونجا سخن از فرزند نیست، برای اینکه همه از خاک برمیخیزن، کسی والد دیگری، کسی مولود دیگری، با ابو ابنی در کار نیست. ولی به علاقه ماکان است، کسانی که در دنیا یکی پدر بود یکی پسر، اعضای خانواده با هم مأنوس بودن، برای حفظ همین انس در قیامت بچه ها در کنار بزرگ فرزندان، در کنار آبا و اجدادشون در بهشت در یک جا به سر میبرن که الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شیء. این البته مال همه نیست، و اونی که اهلش رو فرزندش رو همش رو فدای اهل بیت میکنه، این در حقیقت یک زندگی جمعی، حیات ولایی جمعی داره. خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دیگه بالاترین تعبیر همینه دیگه، از جان ما عزیزتر که چیزی نیست، او میشه جان جانان. و سر این هم تو بحث دیروز گذشت که این تعبیر تشریفاتی نیست که میگیم جان جانان، واقعا یعنی واقعا جان جانانن، برای اینکه الان تمام حرکات دست و پای ما را جان ما میفهمه، به تمام خطورات جان ما را اون جانان مثل وجود ما را که استوری است می فهمن. خب میشه جان جانان دیگه. حضور اون حضرت در ارواح ما مثل حضور روح ماست در ابدان ما. خب یه همچه موجود البته اولا بالمؤمن و انفسهم است دیگه. این طور نیست که حالا فرشته ها گزارش بدن تا حضرت بفهمد. فرشته ها وظیفه خودشون رو دارن، ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، اما اون که جان جانان است کاملا مستحضر است، کاملا مطلع است که بر جان ما چه میگذرد، لذا باید این جانها رو فدای او کرد. فدای او کرد یعنی متقربا الله ای رو بالا برد، چیزی رو انسان از دست نمیدهد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اون بعد دو تا حکم، همین بیان نورانی رو وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریه تلیعه خطبه قدیر قرائت کردن، خوندن، تفسیر کردن، از مردم رأی گرفتن که آیا این هست یا نیست، همه گفتن آری. فهمود همون سمدی که من نسبت به شما دارم اولا بالمؤمنین نفسی هستم، من کنتم اولا فهازا علی مولا، این شده بیان و رشد. این بیان و رشد را ما باید همچنان زنده نگه بداریم. سالی که به نام سال امام علی صلوات الله و سلام علیه بیان شده، بسیاری از فضلا و دانشمندان ایران چه حوزه و چه دانشگاه به تبعیت راه القدیر و راه المراجعات و اینا حرکت کردن، یه 18 جلد کتاب نوشتن، فضلای کاخ قدام کردن. اینها کار امام شناسی است، امامت است، حفظ ولایت است، اینا راه اساسی است. اما راه های دیگر راهی نیست که به مقصد برسد، چون دیگران هم همین راه را تندی ها را دارن. خب اون سال سال بار برکتی بود. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه به تنهایی دور نوشت. اینجا هم فضلای حوزه به دانشگاه به اندازه خودشون 10-12 جلد کتاب درباره وجود مارگ استمیر و ولایت و امامت نوشتن. این راه اساسی است. فرمود ان اول حضرت در وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قدیر این جمله النبی اول است و اولا بکن من انفسکم را خونده، از مردم اقرار گرفته. فرمود من کنتم مولا فازا علی المولا. خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، که این بیت را، این حرمت بیت را باید حفظ بکنند. در جریان میراث برای تشویق در صدر اسلام با هجرت ارث می بردن، با ایمان ارث می بردن. اون روز اینطور نبود که اعضای خانواده همشون مسلمان باشن. کم کم که خانواده سامان پذیرفت و اعضای خانواده مسلمان شدند و مؤمن شدند، فرمود حالا که مسئله هجرت به پایان رسید، مسئله حرکت از مکه به مدینه پایان رسید و امثال ذلک، دیگه المؤمنون اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، مسئله ارث و طبقات ارث با همین آیه روشن شده است. این اصل ارث را نسبت به میراثی که تا کنون بر اساس هجرت و بر اساس ولایت سهم بندی می شد، اصل ارث آمده اونها رو ترد کرده. اما آیات که طبقات ارث را ذکر کرده، طبقه اولا و ثانی و ثالثه، آمده این متن را تفصیل داده که این دو مرحله بحث است. یه مرحله بحث که میراث دیگه به هجرت و به موالات در دین توضیح نمی شود، به رحامت توضیح می شود. این یک. و چگونه به رحامت توضیح می شود که سه طبقه هستن، او را آیات ارث مشخص کرده. این دو مسئله میراث برای بخشش اول هم برای اینکه اعضای خانواده هم مسلمان نبودن، هم برای تشویق بود. اما از این به بعد دیگه خانم آخان با داست سامان پذیرفت، فرمود و اولو الارحامه بعض هم اولا بعض که اولویت تعیه نیست، دیگران ارث نمی برن. یعنی کسی که رحم نباشد ارث نمی برن. برای حفظ خانواده یک، و برای اینکه محور اعضای اصول خانوادگی رو رحم و مهربانی باشه دو، از همین جهت مادر مدار خانواده شد نه پدر. گرچه هزینه ها را پدر تعیین میکنه، مسکن را پدر تعیین میکنه، اما سکینت را مادر تعیین میکنه که جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. لذا اینها میشن ارحام، اسلاب نیستن، ارحامن، چون همشون به یک زن وابستن، به رحم وابستن نه به صلب. گرچه به صلب وابستن، به رحم وابستن، نه رحم بی صلب است نه صلب بی رحمه. اما اون چه که اساس خانواده را سامو میبخشد رحم است نه صلب. رحامت و مهربانی و صفا و دوستی است که خانواده را حفظ میکند. این زن است، این مادر است که محور اساسیه خانواده و ارحام و سله الرحم واننده خواهد شد. وگرنه تو نسل گذاری هم ببینید بگین از اسلاب فلان شخص است، این درست است، اما سله صلب نیست، سله رحم است. اون چه که خانواده را حفظ می کند رحامتی است که از رحم مادر نشأت گرفته، نه صلابتی که از صلب پدر نشأت گرفته باشد. فرمود با اولو الارحامه بعض هم اوزا بعض این فی کتاب الله. آیا این فی کتاب الله مخصوص جمله سوم است یا اول دوم را هم می گرد؟ گرچه قدر متیقن اون قیدی که بعد از چند جمله آمده جمله اخیر هست، ولی احتمال این که به هر سه قسم بگرد، یعنی این فی کتاب الله به نحو تنازو، تنازو یعنی تنازو، مفعول واسطه باشد برای هر سه فعل هست، برای هر سه جمله هست. النبی اولا بالمؤمنین فی انفسهم فی کتاب الله و ازواجه امهاتهم فی کتاب الله و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. این سومی حق است. دومی وجه اول که این متعلق باشد به این قسم اخیر، محل واسطه باشد برای قسم اخیر، این بر اساس قدری متیقن است. اما بر اساس قواعد به شواهد دیگر که همه اینها در قرآن ثابت شده، در کتاب الهی ثابت شده، در عرش الهی تثبیت شده که از اونجا نازل شده، کتاب چه کتاب آسمانی باشه چه کتاب قرآنی باشه که اینم آسمانی است، همه اینها در اون تثبیت شده است. بنابراین درست است که اگر قیدی بعد از چند جمله آمده، قدر متیقنش اون جمله اخیر است، ولی اگر شواهد خارجی تأیید کرد که به هر سه برمیگردد، باید به هر سه ارجاع داد. قهرن چنین می شود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فی کتاب الله و ازواجه امهاتهم فی کتاب الله و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، اولا هستند من المؤمنین و المهاجرین. بعد می فرماید به اینکه شما حالا وصیت حق شماست، یعنی ذات اقدس الهی انسان را تا سلس اجازه داده که برای خودش مال تهیه کند. وقتی که مرد اول دین است، بعد سلس است، بعد ارث. فرمود شما می توانید این نسبت به ارحامتون که اینها در این طبقه نیستن وصیت کنید، سلس از مالتون رو به اونها بدید، این مجازید. ولی از باب ارث نیست. چون از باب ارث نیست، گفته شد که الا ان تفعلون استثناء منقطع است. و اما اگر نسبت به جامعه کسی حساب بکند، یعنی اصل خیر، اصل برکت، اصل مالی که بخواهد به ارحام برسد، چه باب ارث باشد چه باب وصیت، این دیگه میتواند بر اثر اون معنای عام جامعه عام استثناء متصل باشد. ولی اینکه غالبا این استثناء را منقطع گرفتن، برای اینکه بحث در میراث است و الا درباره وصیت است. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا این کان ذالک فی الکتاب مسطورا، این تأیید میکند که اون فی کتاب الله میتواند محل واسطه باشد برای هر سه جمله، یعنی در کتاب الهی هست. مثل بعدی آن است که یعنی از نزد بشر نیست، من اندین رسول نیست، مثل ما ینتقو عن الهواست، فرمودیم وحی الهی است، این سخن ماست، ما گفتیم، نه که پیامبر معاذ الله گفته باشد. این فی کتاب الله است و اگر تردید دارید مثل این بیارید، مثل ما ینتقو عن الهوا. بله دیگه. خب ببینید وقتی که تو مهم طولانی ترین آیه قرآن کریم هم بخش پایانی سوره مبارکه بقره است، وقتی مسئله جاهلیت را وجود مبارک پیامبر به صورت عقلانیت در آورد، سواد را واجب کرد، فرمود طلب العلم فریضه، بر مردم کتابت را فراگیری نوشتن را واجب کرد، بعد فرمود وقتی چیزی می خرید، چیزی می فروشید، خانه می خرید، زمینی می خرید، یک کارای مهمی می خرید، بنویسید. این کتابت را، تنظیم سند را رایج کرده. فرمود الا ان تكون تجارتا تديرونها بينكم. حالا میرید یه قدی سیب زمینی می خرید، یه قدی پیاز می خرید، اون سند لازم نیست. اما وقتی معاملات مهم دارید، برای اینکه اشتباهی نشه، شکایتی نشه، مزاحم محکمه نشید، کاتبوها اینو بنویسید، ولی یکتب بینکم کاتبان بالعدل. اگر کسی خودش نمیتونه، دیگری املا بکنه، اون یکی بنویسه، ولی اون کسی بنویسه خدا را رعایت کنه. خب این دینی که آمده بی سواد را با سواد کرده، گفته برای کارا رسمیتون سند تنظیم کنید بنویسید، این برای اصل دین، اصل کتاب، اصل وحی الهی مقررات نکرده، قرآنش ننوشته. این که میگه خونه میخواه بخری سند تنظیم بکن، خونه میخواه بفروشی سند تنظیم بکنی، چند نفرم شاهد بگیرن، باید به دین همجا رها کرده. خب این آیه طولانی ترین آیه سوره مبارکه، آیه قرآن همینه دیگه. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره همین آیه است که فرمود اگر تجارتی دارید، کاری دارید و خرید و فروشی دارید، حتما باید بنویسید. حالا اگر در مسافرتی حکم خاص دارد، آیه 282 سوره مبارکه بقره که تقریبا یک صفحه تمام است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوا. این یک، قرضی گرفتید، مالی گرفتید، مالی قرض دادید، سند تنظیم بکنید. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. خدا یادتون داده نوشتن رو، مبادا مزایقه کنید. فلیکتب ولیمر للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا. تا پایان. خب اینی که میگه شما قرض میدید، دیگه 10 دینار قرض میدید، سند تنظیم کنید، چیزی میخرید سند تنظیم کنید، چیزی میفروشید سند تنظیم کنید، این همجا دین شرعها میکنه بدون نوشتن؟ لا یعقل، یعنی لا یعقل. از همون اول هم که فبود این کتاب است، ذالک الکتاب. مگه میشه وحی الهی هم که رها بکنه بدون کتابت؟ این قطعی است. حالا بیگانه البته از خارجی هزار به یک جو نمیخرن، هر چی میخواد بکه. ولی دین آمده جهل را به عقل تبدیل کرده، به علم تبدیل کرده. شما اون وقت حساب کنید چند نفر در مکه قدرت نوشتن داشتن؟ نوشتن برای اونا نوبر بود. حالا هر کسی قرض میداد، قرض میگرفت، سند تنظیم میکرد، میفروخت، میخرید، سند تنظیم میکرد. این دستور دین است. فرمود حالا خرید و فروش جزئی الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. اینا دیگه سند لازم نیست. رفتید چند گرم نون خریدید، این سند لازم نیست. اما وقتی قرض دادید، قرض میگیرید، خانه میفروشید، خانه میخرید، زمین میفروشید، زمین میخرید، سند تنظیم کنید. مزاحم محکمه نشید، به حافظه‌تون اکتفا نکنید، مزاحم دیگران نشید. وقتی نوشته باشه خیلی از این دعواها کمه. اینها باید تو مسجدها گفته بشه. مسجد تنها جای این نیست که انسان بگه نماز بخون، روزه بگیر. مسجد جایش اینه که نماز بخون، روزه بگیر. وقتی چراغ قرمز توقف کن، بیش از سرعت مجاز نرو، به این موتور سوار بگن بیش از سرعت مجاز نرو، اینقدر کشته نده، اینقدر تصاد. اینا باید تو مسجد گفته بشه. این مفاتیح الحیات برای همینه. این حرف را تنها مفاتیح الجنان رو که ائمه نگفتن، که اینم هر اینم اون گفتن دیگه. شما وقتی میبینید وجود مبارک است امام سجاد با اون وضع از بالای شتر یا از اسب پیاده میشه، یه شیشه شکسته رو از سر راه بر میداره که مبادا کسی پایش بخوره بش خوب بیاد. بعد فرمود من اواط عن طریق المسلمین اذن فله الجنه. کسی که آشغال نریزه تو جاده، یا اگه تیغ شیشه شکسته ای تو خیابون است، اینو برداره کنار بذاره، اهل بهشته. خب او همونی که گفت اگه نافله بخونی اهل بهشتی، همون گفت اگه مزاحم فضا نشی، مزاحم راه نشی، سد معبر نکنی، این شیشه شکسته را برداری، همینه. همو او گفته من ردن قوم عادیت ما این او جان فله الجنه. همو او این خدمات این آتش نشانی ها را خدمات بهشتی دانست. فرمود اگه کسی جلوی آتش سوزی رو بگیره، جلوی سیل رو بگیره، نظر آتش خونه کسی را آسیب بزنه، نظر سیل خونه کسی را بله، فله الجنه. این را همه گفتن دیگه. من ردن قوم عادیت ما این او نار فله الجنه. اینا با تو مسجدها گفته بشه تا این شیعه ها، اینا که پیرو اهل بیتن و حرف اهل بیت رو گوش میدن، چه اینکه گوش میدن بگن آقا سرعت ممنوع است، وقتی چراغ قرمز هست نباید چراغ حرکت بکنی. چون تو مسجدها جای این حرفا نیست، اینا خیال میکنن دین کارآمد نیست. ما که تو مسجد زندگی میکنیم، تو مسجد سخنرانی میکنیم، تو مسجد امامت میکنیم، هم باید اون احکام اساسی عبادی رو بگیم، هم این کارآمدی دین رو بگیم. اگر اینها رو دیگران گفته بودن میگفتیم خب حرف دیگران است، اما همه اینها رو ائمه گفتن. اگر گفتار اینهاست، اینها رو خب باید بگیم تو مردم، به مردم بگیم چیز سند گرفته، خریدید سند داشته باشید، به حافظه اکتفا نکنید. بسیاری از این پرونده ها در اثر که به حافظه اکتفا کردن، قرض دادن بدون سند، قرض دادن بدون شاهد، قرض دادن چیز خریدن بدون سند، چیز خریدن بدون شاهد. این آیه 282 طولانی ترین آیه قرآن است. همون زندگیتون رو سامان بدید دیگر. خب غرض اینه که این دینی که برای همه امور میگه سند تنظیم بکنید، 10 دینار قرض دادید سند تنظیم بکنید، این دین برای کتاب خدا سند تنظیم نمی کند، همینجوری رها می کند و می رود، این معقول نیست. خب معناش هم با تفسیر بود دیگه، لذا وجود مبارک ائمه علیهم السلام فرمودن بین که همین که تو دست مردم است یک کلمه کم نشد، یک کلمه زیاد نشد، اون تفسیر هست. یه وقتی خب این آیه یا ایوه رسول بلغ ما انزل الیکه، خب معلوم هست اگر فی علیه بود همین عرب همین هایی که تا هر جاش حاضرن اصل دین رو به هم می زدن، رضا ذات اقدس الله ناور که از تعمیر و اهل بیت علیه السلام رو تا آیات قرآنی به صراحه نیاورد. خب اگر کلمه فی علیه بود، یا شما اول این مسئله روایت احزاب ما به این روایت اشاره نکردیم، عالمن آمدن در اونجا، خب ببینید مرحوم تبرسی نقل بکند، دیگران نقل بکند که سوره معارک احزاب تقریبا 2 برابر قرآن بود، بخشی از اینها حذف شد، اما چیزی برای دین باقی نمیمونه. همین شبستان مسجد اعظم بعد رحلت مرحوم بروجردی منبر تدریس تو اون زاویه بود، امام رضوان الله علیه در مسئله اصول وقتی به تحریف قرآن اشاره شد، خب امام مظهر ادب بود نسبت به فرمایشات بزرگان، هر اشکالی هم داشت مؤدبانه اشکال میکرد. مرحوم آخون رضوان الله علیه در باب حجیت ظاهر قرآن اونجا دارد که گرچه اعتبار مساعد تحریف است، که حرفی است غیر عالمانه و غیر محققانه. امام رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید گاهی عصبانی میشد، اما عصبانیتش به صورت هم فقیهانه بود، اما اون جوری که اون روز عصبانی شد نسبت به مرحوم آخون نظیر همون عصبانیتی که در بهشت زهرا عصبانی شد، فرمان مشت کرده گفت فرون کار رو میکنم، به نسبت به مرحوم آخون گفته بود که شما چی میگید، یعنی این آیات تو قرآن کریم بود و احدی از اهل بیت بهش استشهاد نکرد، نه در صحیفه نه در شورا، مردمی که قرآن رو مرتب میخوندن تو نمازها میخوندن، خیلی حافظ قرآن بودن، این همه آیات ولایت درباره اهل بیت در قرآن بود و احدی خود فاطمه زهرا سلام الله علیها به اون آیات استشهاد نکرد، حسته و امیر استشهاد نکرد، امام حسن امام حسین استشهاد نکردن، همه اینها به حدیث قدیر استدلال کردن، تو تیر مشفی استدلال کردن، این همه آیات بوده بهش استدلال نکردن، این چه حرفی شما میزنید؟ یه امر بیان الغی است، یعنی اگه کسی معاذ الله بگوید قرآن تحریف شده مثل به 2 تا 5 تا از حق گوش دادن نداره نسبت به همچه حرفی. خود عبازری که یه کسی خواست در شام واو کم و زیاد کنه، این شمشیر کشی گفت لا از او سیف من آتقی حتی توز الواب فی مکانه ها، ما بیه چگار میخواه بکنیم، میخواه من واو ولزینه برداری، من شمشیر از دوشم پایین نمیارم، یا مرگ یا واو، این واو با سر جاش باشه و موند، من کسی جرأت داشت دست به هر قرآن بزنه؟ خب پس بنابراین این امر بیان الغیه، اون چه که از اول تا آخر وحی بود همان است که الان ما در خدمتش هستیم، البته تفسیرش، تأویلش، باطلش، معانیش، معارفش پیش اهل بیت باید کم و بیش هر اندازه که ارتباط پیدا کردیم بفهمیم. در این بله، چون حضرت مطابق بود با اونی که حضرت همین جمع کرد، این پیش همه بود و حضرت دید مطابق هست، وگرنه ممکن نبود اجازه بده یک چیزی کم شده باشه یک چیزی زیاد شده باشه، ممکنه برابر با نزولش برابر با ترتیبش برابر نزول باشه، یه جور. الان شما بینید اون تفسیر درودی که در 12 جلد است قرآن را بر حسب نزول تفسیر کرده، یعنی اولین جلد تفسیر قرآن او که در 12 جلد است از سوره مبارکه اقرا شروع میشه. خب این یک کاری است معنی درش نیست که کسی قرآن را برابر با نزولش تفسیر بکنه، اول سوره مکی را تفسیر بکنه، اونهایی که در سال اول به اساس سال دوم تا سال 13 به اساس، و همچنین سور مدنی رو اونچه که در سال اول هجرت تا سال دهم هجرت نازل شده تفسیر بخونه، اینا محضوری نداره. ولی قرآنی که ما در خدمتش هستیم همین است، من البدعه در خطر، این میشه فی کتاب الله. بعد میفرماد به این که خب شما پیامبر، توی پیامبر و سایر انبیاء علیهم السلام دو تا عنصر محوری رو باید حفظ ببونید. یکی عقیده صحیح از توحید و وحی و نبوت و امثال ذالک، یکی وحدت امتهای اسلامی، هم اون توحید همه جانبه همین وحدت همه جانبه. و از اخذنا من النبیین میثاقها، این پیمان غیر از اون پیمان عمومی است که در سوره اعراف امثال اونها آمده است که از اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، اون میثاق عمومی است الست ربکم قالوا بلا. اما یه میثاق خاص است که از همه انبیا گرفتن عموما و از این پنج بزرگواری که جزء اولوالعزم گرفتن خصوصا، بز اخذ نامن النبیین میثاقهم و منکه، بانک حضرت زمانن متأخر است، نام بارکه حضرت را مقدم بر سایر انبیا اولوالعزم آوردن، و منکه و من نوحن و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا از همه انبیا میثاقا غلیظا. این چه میثاقی است غیر از اون میثاق عمومی که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ارسلت ربکم قالوا بلا؟ این میثاق ویژه است که این میثاق ویژه در سور متعدد قرآن کریم مشخص شد. آیه 51 سوره بارک مؤمنون این است: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. اول تا آخر جهان اسلام به معنای عام یه امت واحد است. شما مردم رو به وحدت دعوت کنید، کاری نکنید که مردم متفرق بشوند، کاری نکنید که مردم گرایش به تفرقه داشته باشند. در سوره بارکه انبیا آیه 91، 92 و 93 این است: ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون و تقطعوا امرهم بینهم کل الا راجعون. اما ما با دیگران آمدند تفرقه کردند، جامعه را اربا کردند و نگذاشتند این وحدت اسلامی سامان بپذیرد. همه شما موظفید این وحدت را حفظ بکنید و هرگز سخن از تفرقه و امثال ذلک نداشته باشید. آیه 81 سوره مبارکه آل عمران هم این است: بیز اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون به و لتنصرون له قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اصری و ماننده. این میثاق ویژه است. این میثاق ویژه را دین به صورت‌های گوناگون بیان کرده. فرمود همون طوری که شریعت اسلامی یک ستونی دارد به نام نماز، از صلاتو عمود الدین، سیاست اسلامی هم یک ستونی دارد و اون مردمند و امت اسلامی هن. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در اون عهدنامه مالک برای مردم اعزام می شد برای مصر، در اون عهدنامه بوجود مبارک حضرت امیر فرمود: و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامه من الامه. یعنی عمود الشریعت الصلات و عمود سیاست الناس، مردم که نظام را نگه می دارن. همون طوری که لا صلات الا به طهاره، لا سیاست الا به درایه. اگر تو نماز ریا باشد این ستون لرزان است، اگر تو سیاست هم خدای لا کرده ریاکاری باشد این ستون لرزانه. طبق بیان نورانی هست امیر در نامه 53، عماد دین مردمند، در این مسئله سیاست. طبق بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، عماد و عمود و ستون شریعت نماز است، که امیدواریم هم شریعت با ستون باشد هم سیاست با ستون. والحمدلله.